تشکر از شما و سلام به شما شنونده های گرامی، صحبتان خوش. وزارت داخل افغانستان می گوید دست کم 3 تن در حملات راکتی که دیروز در کابل کشته شدند. گفته می شود طراح اصلی قتل جنرال رازق قمندان پیشین امنیه قندهار شامل هیئت مذاکره کننده طالبان با حکومت است. تجلیل از استقلال افغانستان در نقاط مختلف کشور و تحولات اخیر سیاسی در بلاروس. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا می گوید کشورش به توافق سیاسی که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامد متعهد است. مرحله نهایی آزمایش یک واکسین ضد کرونا در پاکستان تایید شده و تحولات تازه سیاسی در بلاروس و پیوستن کارگران در تظاهرات ضد حکومتی. تفصیل خبرها. ایالات متحده به توافق سیاسی که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامد و تضمین کند که از این کشور هرگز تهدید متوجه امریکا و همپیمانانش نخواهد بود متحد میماند. این را مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته است. بر اساس خبرنامه دیروز سفارت امریکا در کابل، آقای پومپیو در پیام تبریکیش به مناسبت 101 سال روز استقلال افغانستان روی همکاری مشترک برای داشتن افغانستان مستقل، متحد، دموکرات و متکی به خود تأکید کرده است. مراسم تجلیل 101 سال روز استقلال افغانستان در قصر دارالامان در کابل برگزار شد. در مراسم دیشب بیرق سیرنگ افغانستان برافراشته شد. آهنگ ها و غزل ها سروده شد، مدل های دختر و پسر نمایش اجرا کردند و فرهنگیان نیز به سخنرانی پرداختند. در این جریان خبرنگاران در کابل از شنیدن صدای تیراندازی و راکت در منطقه وزیر محمد اکبر خان خبر دادند، اما وزارت داخله گفته که به مناسبت سالگرد استقلال کشور آتش بازی صورت گرفت. همچنان به مناسبت این روز برج خلیفه در دبی به رنگ بیرق افغانستان مزین شد. صدیق امرخیل آتشه فرهنگی سفارت افغانستان در امارات متحده دیشب بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ساعت 8:45 و وقت دبی بلندترین آسمان خراش جهان و دبی برج خلیفه با بیرق زیبای سیرنگ افغانستان مزین شد. ما تشکر از امارات متحده عربی میکنیم که با ارزش‌های ملی افغانستان احترام میگذارند.
از زمانی که شاه امان الله خان در سال 1298 استقلال افغانستان را از برتانیای وقت اعلام کرد، از سال روز استقلال افغانستان بزرگ داشت می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید دست کم 3 تن به شمول 2 کارمند دولت در حملات راکتی در کابل کشته شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که راکت ها دیروز از 2 موتر به سوی خانه ها پرتاب شدند. او زخمی شدن 16 تن به شمول کودکان را تایید کرد، اما هویت 2 کارمند دولتی را افشا نکرد. این حملات راکتی هنگام مراسم تجلیل 101 سال روز استقلال افغانستان صورت گرفت. یک گروه مرتبط با داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این راکت پراگنی ها را پذیرفته است. حال همچند خبره از جهان. تنظیم کنندگان در پاکستان مرحله نهایی آزمایش یک واکسین بالقوه چینایی علیه ویروس کرونا را تایید کردند. انستیتوت ملی صحت در پاکستان گفته مرحله سوم آزمایش کلینیکی این واکسین اولین چنین آزمایش در پاکستان خواهد بود. قرار است این واکسین در چندین مرکز صحی پاکستان آزمایش شود. این واکسین قبلا در چین، روسیه، چیلی و ارجنتین مورد آزمایش قرار می گیرد و قرار است در مکزیکو و عربستان سعودی نیز امتحان شود. بر اساس ارقام رسمی، 290 هزار تن در پاکستان مصاب به کرونا شده و 6 هزار تن دیگر از اثر آن جان دادند. کارمندان چند کارخانه تحت کنترل حکومت بلاروس برای پیوستن به هزاران معترض در سرک های این کشور کارخانه ها را ترک کردند. این در حال است که فشارهای داخلی و خارجی بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس افزایش یافته. به دنبال برنده اعلام شدن لوکاشنکا در انتخابات 9 آگوست و آنچه سرکوب بی‌رحمانه معترضان خوانده شده، حدود 10 روز پیش اعتراضات گسترده در این کشور آغاز شد. مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات را پر از تقلب خواندند. قرار است اتحادیه اروپا امروز برای بحث در مورد وضعیت در بلاروس نشست اضطراری کند. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در زمان مناسب با روسیه مذاکره خواهد کرد. این مذاکره آقای ترامپ و روسیه پس از اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس صورت میگیرد. آقای ترامپ دیروز گفت این اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز به نظر میرسد. او افزود به نظر نمی آید که در بلاروس بسیار دموکراسی وجود داشته باشد. آقای ترامپ در مورد این که چی وقت با مسکو مذاکره می کند چیز نگفت و افزود که با دیگر مردم نیز صحبت خواهد کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. وزارت داخله افغانستان می گوید دست کم 3 تن در حملات راکتی که دیروز در کابل کشته شدند.
به خواشنه سر د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون 3 تنه شهیدان شوي او د 6 ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي.
گفته می شود تر راه اصلی قتل جنرال رازق قمندان امنیه پیشین قندهار شامل هیئت مذاکره کننده که طالبان با حکومت است.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه، کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست.
تجلیل از استقلال افغانستان در نقاط مختلف کشور.
ما استقلال داریم چون بیرق داریم، سرود ملی داریم، سفارت داریم و در ضمن اینها به نام افغانستان یاد میشیم.
تحولات اخیر سیاسی در بلاروس و افزایش در شمار معترضان ضد رئیس جمهور آن کشور. مرور به روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
در جریان همه های سال تقریبا 483 ماین خونسا کردیم. خواهد به خدا جان که موفق داده.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 3 تن در حملات راکتی دیروز خبر داده. به گفته این وزارت در این راکت پراگنی 16 تن دیگر به شمول کودک ها زخمی شدند. این حملات راکتی هنگام صورت گرفت که مقامات افغان در حال تجلیل 101 سال روز استرداد استقلال افغانستان بودند. یک گروه مرتبط با داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات پذیرفته. جعفر احمدی جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان کشته شدن 3 تن به شمول 2 کارمند دولت را در حمله های راکتی در کابل تایید کرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی گفت که راکت ها به خانه ها اصابت کرده.
یا توغندید کابل خار به مختلف نواحی
له دوه واسطو څخه توغول شوی او د کابل خار د لومړی دوم اتوم او شپږم نه یو پاړوند پرتو سیمو کې پر مسکونی کورونه لګیدلې دي. په خوښنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپږلس تنه ټپیان دي چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
آقای آریان هویت دو کارمند دولت را که به گفته او در این رویداد کشته شدند و نیز سایر زخمی ها را افشا نکرد. پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مقام بدون ذکر نامهایشان گزارش داد که شش تن از اعضای گارد تشریفات رئیس جمهور محمد اشرف غنی زخمی شدند. این حملات راکتی در حال صورت گرفت که مقامات افغان به شمول آقای غنی به روز سه‌شنبه در حال تجلیل از 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان بودند. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی این گروه مینامد گفته است در این باره معلومات ندارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سازمان موسوم به سایت انتلیجنس گروپ که فعالیت‌های آنلاین گروه‌های شورشی به شمول داعش را دنبال می‌کند گفته است داعش در یک اعلامیه مسئولیت شلیک 16 هاون را پذیرفته. در ادامه به نقل از داعش گفته شده که این هاون‌ها به کاخ ریاست جمهوری، سفارتخانه‌ها و دفاتر حکومت افغانستان برخورد کرده. این در حال است که ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه اعلام کرد که عبدالله اورگزای قاضی القضات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در عملیات پیچیده و هدفمند نیروهای امنیت ملی کشته شده. اما اداره امنیت نگفته که اورگزای در کجا و چه وقت کشته شده. در خبرنامه این اداره آمده که اورگزای حمله حدود دو هفته پیش مهاجمان انتحاری گروه داعش بر زندان ننگرهار را سازماندهی کرده بود. در آن حمله ده مهاجم شرکت داشتند و در کل در جریان درگیری 25 تن کشته شدند و 50 تن هم زخم برداشتند.
از 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان با رواندازی که مراسم گوناگون در سراسر کشور تجلیل شد، افغان‌ها میگن هرچند ویروس کرونا و ناامنی‌های جاری روانشان از صدمه زده، ولی روز استقلال یک صفحه تاریخی که تاریخشان است و در هر حالت تجلیلش میکنن. تو لحظات بعد در مورد گزارش داریم، با ما باشین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بخش فارسی روزنامه ایندپندنت گزارش داده که ملا شیرین نورزی در راه اصلی قتل جنرال رازق، قمندان امنی پیشین قندهار، شامل هیئت مذاکره کننده طالبا با حکومت افغانستان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبا، این موضوع را نه رد کرده نه تایید، ولی افزوده که مذاکره بین کسایی صورت میگیره که جنگ کردن. کسی که جنگ نکرده نیاز به مذاکره نداره. ملا شیرین نورزی یکی از قمندانای ارشد استخباراتی طالبا معصوب میشه. جنرال رازق، قمندان امنی پیشین قندهار، در 8 اکتبر سال 2018 در حمله کشته شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
گروه طالبان گزارش را که یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان را طراح کشتن جنرال عبدالرازق، قمندان امنی پیشین قندهار گفته، نرد کرده نه تایید. بخش فارسی روزنامه ایندپندنت گزارش داده که ملا شیرین نورزی که اکنون به عنوان عضو هیئت مذاکره کننده طالبان با حکومت افغانستان تعیین شده، طراح اصلی قتل جنرال رازق است. ذبیح مجاهد، از سخنگویان گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی بدون رد و یا هم تایید این خبر گفت:
و مذاکرات هم در میان کسایی میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست، نیازی نیست با آنها مذاکرات شد. پس باید یادآور شوم که اعضای ما بنابر از اینکه میخواهن از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق قمندان امنی پیشین قندار در 8 اکتبر 2018 در تیراندازی کشته شد. طالبان در آن زمان گفتند که جنرال رازق از سوی یکی از نفوذی‌های این گروه به قتل رسید. مهاجم که به اساس گزارش‌ها گلبدین نام داشت، از محافظان والی قندار بود، اما بعداً مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که نام اصلی مهاجم راز محمد بود که حدود 6 ماه پیش از حمله بر رازق از سوی طالبان در پاکستان آموزش دیده بود. پس از این حمله یک ویدیوی از آموزش مهاجم از سوی شورشیان هم به نشر رسید. یک منبع طالبان در کویته بر رادیو آزادی گفت ملا شیرین نورزی در زمان قتل جنرال رازق ولی نامنهاد طالبان در قندار بود. این منبع که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند، ملا شیرین نورزی را یک قمندان برجسته طالبان خواند که به گفته او مسئول استخباراتی 16 ولایت افغانستان است. به گفته این منبع، ملا نورزی با تأسیس گروه طالبان مسئولیت محافظت از ملا محمد عمر مؤسس و رهبر پیشین گروه طالبان را به عهده داشت و یکی از افراد مورد اعتماد ملا عمر محسوب می شد. به نظر می رسد که گروه طالبان و حکومت افغانستان به گفتگوهای مستقیم نزدیک تر شدند. طالبان اخیراً تیم مذاکره کننده خود را معرفی کرد که در آن 4 نام جدید به شمول ملا شیرین نورزی وجود دارد. یک منبع دیگر طالبان در قطر که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در مورد اتهام‌ها بر ملا نورزی در دخالت در قتل جنرال رازق بر رادیو آزادی گفت مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان در مرحله اساس قرار گرفته. او گفت که طرح همچون مسائل میتواند مانعی بر سر راه مذاکرات ایجاد کند. حکومت افغانستان برای حقیقت یابی قتل جنرال رازق آیت را گماشته بود و همچنان وعده سپرده بود که عاملانش را با پنجه قانون می سپارد، اما مقام های حکومت افغانستان هنوز در مورد شمولیت فرد مظنون به قتل جنرال رازق در آیت مذاکراتی طالبان چیزی نگفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال همکار مصطفی صدیقی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
ملتری تایمز گزارش چاپ کرده در مورد جنگ و صلح افغانستان. در گزارش آمده که توقف روند آزادی 400 زندانی طالبان روند مذاکرات بین افغانان را به تأخیر انداخته. در ادامه می خوانیم که حکومت افغانستان آتش بس فوری می خواهد، اما طالبان گفتند که در مورد این نکات باید در مذاکرات توافق شود. مذاکرات بین افغانان تقریبا از 5 ماه معلق مانده. هم حکومت افغانستان و هم طالبان یک دیگر خود را به ایجاد موانع بر سر راه مذاکرات متهم می کنند. مقام ها گفتند که قرار است هیئت مذاکره کننده از افغانستان و طالبان در دوحه قطر مذاکره کنند، اما هنوز معلوم نیست که مذاکرات مشخصا چه وقت آغاز خواهد شد. مردم افغانستان در کجای گفتگوهای بین افغانان هستند؟ عنوان مطلب است که در مجله دیپلمات در مورد افغانستان چاپ شده. نویسنده مطلب گفته که روند گفتگوهای صلح باید موقف مردم افغانستان را بازتاب دهد، نه فقط از نخبگان را. از دید نویسنده اگر چنین نشود تمامی زین افغان بازنده خواهند شد، چون که به باور نویسنده صلح پایدار بدون مردم برقرار نخواهد شد. برخی از روزنامه‌های آنلاین هند با تلاش‌ها در ایالات متحده برای پناه دادن به گروه سیک‌ها و هندوهای افغانستان توجه کردند. روزنامه اوتلوک اندیا گفته که طرح در این مورد هفته گذشته در مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشکش شد که گفته زندگی سیک‌ها و هندوها در افغانستان در خطر است. در ادامه می‌خوانیم که در طرح پیشنهادی حمله‌های تروریستی، آزار و اذیت مذهبی و تبعیض علیه اعضای سیک‌ها و هندوها نکوه شده. برخی از اعضای سیک‌ها و هندوها برادبی و آزادی هم گفته بودند که در صدد ترک افغانستان هستند. چند قبل گروه 11 نفری سیک‌ها و هندوهای افغانستان رفتند به هند. در ماه مارچ داعش مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل را پذیرفته بود که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند.
با وجود تهدید کرونا و تهدیدات امنیتی از 101مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در نقاط زیاد کشور دیروز تجلیل شد، افغانها به این نظر هستند که استرداد استقلال از افتخارات عمده کشور است و تجلیل از او حتی در صورت موجودیت تهدیدات مختلف حتمی است. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
تجلیل از 101مین سال روز استرداد استقلال سیاسی افغانستان در ولایت ننگرهار. شهر جلال آباد که با رنگ‌های رنگارنگ آراسته شده است، امسال نیز مانند سالهای گذشته رنگین بود. هرچند این شهر با تهدیدهای امنیتی مواجه بود، اما این تهدیدات نتوانست بر مراسم تجلیل از جشن استقلال ننگرهاری ها سایه افکند. جشن استقلال به خاطر در این ولایت رنگین تر و با راه اندازی مراسم ویژه تجلیل می شود، چون امان الله خان برنده این آزادی در ننگرهار دفن است. عبدالجلیل یکی از باشنده های شهر جلال آباد در مورد می گوید:
از این روز استقلال همه جوانان باید به شکل درست تجلیل کنند، کمرهایشان را ببندند و با شدت آن را تجلیل کنند. خیر که امنیت نیست، نگران نباشند. از این روز با برافراشتن بیرق ها تجلیل کنند.
مردم آرزگان نیز از این روز با راه اندازی مراسم گوناگون تجلیل کردند. الفت یکی از باشنده های این ولایت احساساتش را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان می کند:
امروز روز خوشی و روز آزادی کشور ماست. ما از این روز به هر شکل محافظت میکنیم. افغان ها در تمام جهان به نام افغانستان شناخته میشوند.
اما در ولایت خوست جوانان و نوجوانان بر جاده ها ریختند و از روز استقلال با رقص و اتن تجلیل کردند. اما به اساس گزارش ها تجلیل از روز استقلال در برخی ولایت شمالی کشور کمرنگ بوده است، اما در شمال ولایت دیگر مانند سال گذشته از این روز تجلیل شد. امرالدین کوفی باشنده ولایت بدخشان بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما استقلال داریم چون بیرق داریم، سرود ملی داریم، سفارت داریم و در ضمن اینها به نام افغانستان یاد میشیم و افغانستان یک کشور مستقل است. افغانستان میتواند با کشورهای بیرونی در معاملات تجاری و معاملات اقتصادی و سیاسی هماهنگ باشد. این همه بیانگر است که ما واقعا استقلال داریم.
در ولایت بامیان نیز توسط اداره محلی این ولایت از 101مین سال روز استقلال کشور با صدای آهنگ و ترانه تجلیل شد. در ولایت هرات نیز از این روز با راه اندازی یک سلسله مراسم تجلیل شد، اما این تجلیل کمرنگ تر از سالهای گذشته بود. به همین شکل در ولایت های کنر، پکتیا، هلمند و شماره ولایت دیگر نیز از 101مین سال روز استرداد استقلال کشور با راه اندازی مراسم مختلف توسط مردم و مقامات حکومتی تجلیل شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
الهم گزارش در مورد حالات سیاسی لبنان. گفته شده متهم قتل رفیق حریری، صدر اعظم پیشین لبنان، حال مورد بازخواست جدی قانونی قرار داره. همکارم جکفر احمدی جزئیات تازه در مورد این تحولات داره.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن اونیسی و اسد حسن صبرا در پیوند بر رویداد سال 2005 در بیروت دیروز در شهر هاگ به گونه غیابی محاکمه شدند. محکمه ویژه برای لبنان که مرکزش در پایتخت هلند است، تنها عیاش را به ارتکاب حمله تروریستی مجرم شناخت و بنابر نبود شواهد و مدرک کافی 3 تن دیگر را براءت داد. قاضی ها گفتند شواهد نشان می دهد که عیاش یکی از 6 تلفن همراه را در اختیار داشت که گروه قاتل رفیق حریری از آن استفاده کرده. مکان بود و باش این چهار عضو مزنون گروه شیعه جنگجوی حزب الله روشن نیست. محاکمه آنها در سال 2014 آغاز شده بود. یکی از قاضی ها گفت شواهد نشان می دهد که عیاش با حزب الله ارتباط داشته است. هرچند قاضی ها گفتند هیچ گونه شواهد نیافتند که نشان بدهد رهبری حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است یا حکومت سوریه در رویداد 14 ماه فوریه سال 2005 نقش داشته باشند. در آن رویداد 22 تن به شمول رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان کشته شدند. حکومت لبنان و برخی از کشورها گروه حزب الله را مسئول قتل رفیق حریری می دانند. اما دمشق و حزب الله این ادعاها را رد کردند. قتل حریری مسلمان سنی مذهب و از سیاست مداران برجسته لبنان سبب براشفتگی در سراسر آن کشور شد. محکمه هاگ در حال در مورد مظنونین رویداد 2005 در لبنان فیصله اش را اعلام کرد که این کشور دستخوش بحران سیاسی عمیق است. بندر بیروت در 4 ماه آگست گواه انفجار مرگبار بود که در آن حدود 180 تن کشته و بیش از 6000 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه سرخط خبرها را داشته باشیم، در رابطه با یک تحول دیگه بین المللی باید گفت که کارمندان چند کارخانه تحت کنترل حکومت بلاروس برای پیوستن به هزاران محترس در جاده های این کشور کارخانه ها را دیروز ترک کردند. این در حال است که فشارهای داخلی و خارجی بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس افزایش یافته، به دنبال برنده اعلام شدن لوکاشنکا در انتخابات 9 آگوست در این کشور و چیزی که سرکوب بی‌رحمانه محترزین خوانده شده، حدود 10 پیش اعتراضات گسترده‌ای در بلاروس آغاز شد و جریان دارد. مخالفین سیاسی لوکاشنکا انتخابات 10 آگوست پر از تقلب خواندند. توجه کنیم به سرخط مهمترین خبرها. ایالات متحده به توافق سیاسی که پایان جنگ در افغانستان بیانجامد متحد است. این را مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است. مراسم تجلیل 101 سال روز استرداد استقلال افغانستان در قصر دارالامان در کابل دیشب برگزار شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید دست کم 3 به شمول 2 کارمند دولت در حملات راکتی دیروز در کابل کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در زمان مناسب با روسیه مذاکره خواهد کرد. این مذاکره ی آقای ترامپ و روسیه پس از اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس صورت می گیرد. ترامپ دیروز گفت این اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز به نظر می رسند. شنونده عزیز، حال به جاده های ولایت سرپل می ریم از و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های زندگی.
شنونده های عزیز، ما در این برنامه با یک سرباز ماین پاک بخش تیم خونسازی پلیس جوزجان هم صحبت میشیم. شما خود معرفی میکنین؟
انجینر سید جلال الدین.
چند سال میشه شما در این بخش کار میکنین؟
تقریبا مدت 8 سال میشه که ما در ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنیم.
در این مدت به چه تعداد ماین شما خونسا کردین؟
کم در جریان همین 8 سال تقریبا 483 ماین خونسا کردیم. خاص به خدا جان که موفق بوده.
در جریان وظیفه تلفات هم داشتین؟
در جریان تلفات هم داشتیم، ما از تیممان هم بخشی بچه های ما تلفات هم دیدیم و ما تا امروز محفظ بودیم.
شما چطور یه رشته را انتخاب کردین با عوض فضی که بسیار خطرناک هم است؟
من یک دشمنی پنهان است گفته خودتان که به حساب دشمنی هم اگیسته، اما میری وطندوسی، اما صداقتی که دم دل است، دم قلب که ایسی وطندوسی داریم، اما ایجاد میکنه که ما جان خدا در خطر کنیم و دیگرها دوست و اندیوالی که همسنگرهای ما که خطیمه ایفای وظیفه میکنه اونا نجات پیدا کنه.
از مردم چی میخواین وقتی یک اشیای مشکوک میبینن و کجا اطلاع بدن؟
آجل 119 تماس بگیره، 119 اون باز دما راپور میده. ما بخش تیم خونسازی مسلکی بخش هستیم که در او ارتش بسیار درسای پیشرفته و مدیر نخوندیم، بسیار مصرف بالا شده، به مو دلیل باز ما میریم خونسا میکنیم. اگر مردم دما اطلاع نده، راپور نده، ما موفق نیستیم، چرا که مردم همکار باشه ما موفق.
از رنگ زندگی یک انجینیر افغان شنیدین. یک خبرنگار افغان به نام سفیس دانگزی به استدیو آمده و با موضوعات مهم خبری با شما خراغل است.
دیر مننه کم زرغون منگل، وقت په افغانستان که ده سهار اتبجی کیگی، تاسو آزادی رادیو تغایی است.